رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 است به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 23 تیر ماه سال 93 برابر با 14 جولای 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با داوود رضوی، فعال سندیکایی، پیرامون وضعیت رضا شهابی، کارگر سیاسی دربند را میشنوید. به دنبال آن نامه جمعی از کنشگران به رضا شهابی را خواهید شنید. در ادامه برنامه پیرامون حمایت کلکتیو سندیکاهای فرانسوی از رضا شهابی، گفتگو با علیرضا نوایی را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با شهروندان در ایران پیرامون بحران آب است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در آغاز برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با داوود رضوی، فعال سندیکایی کارگران شرکت واحد تهران.
الو،
الو آقای رضوی، سلام و درود به شما.
سلام.
حمید روشن هستم، باز مزاحم شدم. آیا
خواهش می‌کنم جانم آقای روشن،
جانت بی بلا، آیا کوتاه امکان صحبت است در مورد؟
نه میتونم صحبت کنم. بله بفرمایید.
عرضم خدمت شما که در خبرها بوده که آقای شهابی را به بیمارستان آوردن، آیا
بله
موفق شدین؟
بله
دیدارید
من خودم شهرستان هستم، نتونستم برم ایشون رو ببینم، ولی با همسرش صحبت کردم دیروز.
بله.
ساعت حدوداً 10 آوردنش بیمارستان و الانم بستریش کردن، یعنی قرار شده دیگه این مداوا در بیمارستان رسیدگی بشه، البته تحت الحفظ با دستبند و قفل و زنجیر و این حرفا.
ها یعنی حالا
امروز دیگه هنوز زنگ نزدم، چون خانمش قرار بود داستانی ببینم که چی شد، زنگ نزدم ببینم که آیا دست پابند باز کردن یا اینکه هنوز همونجور شرایط داره. ولی دیگران وقتی آوردنش بیمارستان، یعنی به هر حال یه قدم به جلوه دیگه، الان اومده بیمارستان بستری شده و باید انشالله که مداواش هم حتما رسیدگی میشه و شرایطش باز بهتر از اون باشه، چون واقعا اونجا احتمال داشت که این بچه از بین بره، چون وقتی به خواستش توجه نمیکردن احتمال داشت اصلا خودکشی بشه، یعنی خودش از بین بره دیگه. حالا اینکه اتصاب غذا کرد، وقتی غذا نمیخورد دیگه ادامه میداد، قطعاً دیگه فرصتی نداشت. حالا خوشبختانه به هر حال مسئولین هرچند دیر ولی انجام دادن، حالا فعلا آوردنش بیمارستان.
آیا اعتصابش کماکان ادامه داره؟
اعتصابش تا دیروز که من میدونستم که ادامه داشت، البته ما خودمون از طرف سندیکای شرکت واحد ازش خواستیم که حالا به شکلی اعتصابش رو دیگه با توجه اینکه یکی از خواستاش انجام شده ادامه نده، فقط برای حفظ جانش، یعنی با توجه به حمایت از خواسته هاش و برحق بودن خواسته هاش و آزادی بی قید و شرطش، گفتیم که اعتصابش رو بشکونه. و همسرش این پیامو دادیم از طرف سندیکا که به ایشون بگه که قطعا بهشون گفتن، ولی خب الان نمیدونم دیگران اعتصابش رو شیکونده یا نه.
بله، یعنی این
حالا
دلنگرانی
میگم باید
و این درخواست رو
بله
بسیاری از کنشگران
بله
اجتماعی و
بله
سندیک فعالین
بله
سندیکای کشورهای مختلف
دقیقا
از ایشون داشتن برای
بله
حفظ
بله
جانش.
دقیقا بله حتی سندیکای فرانسه و اینا من دیدم که این
بله
درخواست کردن و
استرالیا
فعالین
و
اجتماعی کارگری داخل هم همین کار کردن. حالا امیدواریم که دیگه حداقل با توجه اینکه اومده بیمارستانی مشکلش حل شده باشه. حالا میگم اگه خیلی چیزه من با خانمی زنگ بزنم ببینم شرایطش چیه، چون دیروز که باهاش صحبت کردم من رو صفحه فیسبوک خودم هم ببینید زدم که با قرعه زنجیرشون رو بست.
بسیار ممنونم آقای رضوی از شما،
خواهش.
از اطلاع رسانیتون که همیشه
خواهش میکنم. به ما هیچی نداریم داخل، هم ما خیلی تلاش کردیم که مثلا ایلنا مثل کسایی که مسئله به ما رو میزنن گفتیم، ولی متاسفانه گفتن ما نمیتونیم این کنه انجام بدیم. به هر باشه من در خدمت
شما
هستم.
زنده
من
باشید آقای رضوی، بسیار ممنونم. من نیم ساعت دیگه باز مجددا مزاحمتون میشم. امیدوارم خبرهای خوبی بشنوید.
قربان شما، خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، ساعتی دیگر در تماس با داوود رضوی، فعال سندیکایی کارگران شرکت واحد تهران. ایشان در مورد آخرین وضعیت رضا شهابی در بیمارستان گفت:
الان ایشون یعنی اولا که با دستبند به تخت بسته شده، بعدم اعتصابش رو نشکونده، خانوادهش از طریق دادستانی پیگیری کردن. امروزم بهشون گفتن که تعطیله، دادستانی گفته تا سه‌شنبه اینا کسی نیست که جواب بده و خانواده‌اش هم حتی اجازه ملاقات هم ندارن.
یعنی خانواده یعنی هیچ کدوم از اعضای خانواده موافق به
از دوستان خانواده اینا مثلا گفتن نمیذارن ملاقات کنن. حالا شاید توی چه میدونم رفت آمد از این اتاق برون اتاقی وقت ببیننش، ولی اونجوری نیستش که بتونه آزادانه ملاقات کنه. در حالی که ایشون به عنوان یه همراه باید حتما همراهش باشه، طبق قانون بیمارستان هم میتونه این کارو بکنه، ولی چون باید اجازه دادستانی باشه، الان دادستانی هم حالا میگه تا سه‌شنبه کسی نیست جواب بده، دفتر مرخصی. در واقع ایشون تحت الحفظ و به طور با دستبند به تخت بسته شده و اعتصابش هم ادامه داره. ایشون گفته تا مسئولین قضایی نیان، یعنی کسی از اون طرف نیاد با من صحبت نکنه، من اعتصاب نمیشم.
یعنی شکستن اعتصاب قضا مشروط به دیدار با مسئولین قضا
دیگه، که به هر حال چون به هر ایشون اومده بیمارستان میگه چرا نباید مثلا خب من بتونم آزادانه اینجا از سند بذارم مثلا کار بیمارستانی رو انجام بدم. حالا اینه که میخواد با یه مسئولی هم حداقل صحبت کنه ببین چی.
خب آیه رضوی، من بسیار ممنونم از این اطلاع رسانی شما. خب اگر خودتون نکته هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
امیدواریم که به هر حال حالا مسئولین تا اینجا که یه قدمی برشان ایشون آوردن بیمارستان، حداقل دیگه تو بیمارستان به عنوان یه زندانی خطرناک امنیتی باش برخورد نکنن، یعنی به عنوان یک مریض بهش نگاه کنن، به عنوان کسی که بیمار هست و باید مداوا بشه. آخه کسی که مشکلات عدیده جسمانی داره رو که با دستبند به تخت نمی‌بندن، وقتی که دو تا مأمور چهار تا مأمور اونجا ازش محافظت میکنه دیگه لزومی نداره که ایشون رو با دستبند ببندن. این روش دیگه والا نمیدونم دیگه این داستان چیه که از این ور شما یه بیمار و مریض در حال مرگ رو به بیمارستان میارید، این ور خب با دستبند و اینو می‌بندنش. اینکه امیدواریم حداقل به عنوان یک بیمار یک کسی که زندگیش در خطره بهش نگاه کنم، به عنوان یک مریض.
آقای رضا شهابی که در واقع به اختیار خودش که بیمارستان نیومده، ایشون را طبق ضوابط قضایی منتقل کردن به بیمارستان و تحت همون ضوابط در واقع باید درمان ایشون را شروع بکنن.
درست. ببینید ما حالا ما امثال شهابی ها رو زیاد دیدیم. یه تعدادی از زندانیای سیاسی رو حالا من نمیدونم چه هدفی به دنبال میکنه، که اینها رو با حالت بدی برای مداوا به بیمارستان آوردن. مثلا ما حتی در برای آقای رسید بوداغی اون معلم زندانی کردن.
بله بله.
زندانه ایشون هم من عکسی از ایشون هم دیدم که با پابند و دستبند توی زندان با این که حتی مشکل قلبی داشت. من فکر میکنم که یه عده‌ای از این آقایون امنیتی ها هستن که این روش ها رو، یعنی من بعید میدونم دستور مثلا مقامات قضایی با امضا باشه که آقا با ایشون این برخورده بکنه. این سر من فکر میکنم یه بخشی از اون عوامل امنیتی که اونجا قدرت دارن دستور چنین کارایی میدن. حالا مثلا میتونه این دستور دستور رئیس زندان باشه که بگه آقا، من نمیدونم چون ندیدم، ولی میتونه این باشه که بگن آقا ایشون اگه فرار کنه مسئولیتش با ما، یا اون مامورایی که باهاش میارن انقدر ترسونده باشن که آقا دستی که خب ما میدونیم یه کارگری که برای حق حقوق دیگران تلاش کرده و میکنه و الان زندان هست، قاچاق فروش و قاتل و دزد و اشرار نیستش که بخواد توی فرصتی از زندان فرار کنه. و قبلا آقای شهابی هم چندین بار به خاطر این مسئله من. برای همین من بعید میدونم که دستور قضایی پشت این دستبند زدن و این فشارها باشه. این البته نظر شخصی من.
خب این کارشناسان پروند یا باجویان کتمان نمی کنن که قاضی تحت فرمان ماست، هر وقت اراده کنن به هر میزان اراده کنیم برای شما حکم می برند.
بله ما خودمونم اینو تجربه کردیم در این مسئله. خودمونم این تجربه رو داریم که کارشناس پرونده بازجوها از قدرت خیلی زیادی برخورد. تا نظر بازجو و کارشناس پرونده نباشه اصلا من بعید می دونم که آقای شهابی بتونه اجازه اینو پیدا کنه که بیاد حتی برای مداوا. اینه که به هر حال من همون عوامل امنیتی که میگم خب همین کارشناسا و بازجوها هستن که 100%. حالا مگر اینکه بعداً دستور قضایی بیاد از مقامات بالاتر که آقا این برخورد مناسب نیست. وگرنه یک کسی که زندانی هستش، بیمار هستش، از بیمارستان میاد، قطعاً هیچ کجا باهاش اینجور برخورد نمی‌کنن. مگر اینکه دیگه یه زندانی روانی دیوانه باشه که مجبور باشن به خودش صدمه نزنه ببندنش به تخت، که خوشبختانه آقای شهابی اینجور نیست.
بله خب
در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای رضوی. من بسیار ممنونم از شما و از این اطلاع رسانیتون. برای شما آرزوی موفقیت دارم و برای آقای شهابی هم آرزوی آزادی و رهایی و آرزوی شفای عاجل دارم برایشون.
امیدواریم. ما هم آرزومندیم که هر چه زودتر هم آزادیشون فراهم شه هم سلامتیشون.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. قربان شما. خدا.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. نامه سرگشاده جمعی از فعالین به رضا شهابی، کارگر زندانی که بیش از یک ماه است در زندان گوهردشت دست به اعتصاب قضا زده است. رضا شهابی، دوست عزیز ما، درود بیکران بر تو و مقاومت توانمندانت. اگر در پی تحمل سالها زندان و اعتصاب قضای یک ماهی حق طلبانت در زندان گوهردشت تاب و توانی برایت مانده باشد و بهوش باشی، میدانی که ما امضا کنندگان این درخواست نامه به حضور تو همه از دوستان و دوستداران دور و نزدیک توییم. شماری از ما با تو در مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی همکاری داشته ایم و شماری دیگر نیز از راه دور با تکاپویت برای برقراری صلح و حقوق کارگران همراهیم. ما کارگر، حقوقدان، فرهنگی، فعال اجتماعی یا کارکنان پهنه‌های دیگر خدمت به این جامعه بوده ایم و هستیم. همه ما مبارزات بلند مدت تو را می ستاییم، از خواسته به حقت حمایت می کنیم و آرزومند آنیم که دوره زندان و شرایط رنج و بیماریت هرچه زودتر پایان یابد و به سلامت به میان خانواده و دوستانت بازگردی. رضای عزیز، ما بیش از اندازه نگران سلامت توییم. به تندرستی و حضورت در جامعه برای پیگیری حقوق کارگری و انسانی مردم میهنمان بسیار نیازمندیم و می دانیم که خواستت برای اینکه به بند 350 زندان اوین بازت گردانند و شرایط را برای درمان بیماری فلج کنندت در بیرون زندان فراهم آورند و امکانات لازم برای معالجه را در اختیارت بگذارند کاملا موجه، قانونی و انسانی است. همزمان به خوبی آگاهیم که تحقق این خواسته تو از اصلی ترین وظایف مسئولان در برابر تو، رضا شهابی، کارگر سیاسی دربند است. با وجود این، نگرانی از سلامت تو آنچنان نگرانمان کرده است که بران شدیم این نامه را برایت بفرستیم و از تو که ذخیره ارزشمند مبارزه برای تأمین عدالت، حقوق بشر و آزادی هستی، بخواهیم که به فکر جان خودت، زندگی خانوادت، نگرانی ما و نیازهای جامعت باشی. ما دریافتیم که سلامت تو در معرض تهدید قرار گرفته است. بیش از 12 کیلو از وزنت کاسته شده است، دچار سرگیجه و نوسان فشار خون و بسیاری از نشانه های نگران کننده بیماری شده ای. رضا شهابی عزیز، ما دوستان و دوستداران و همراهانت بدین وسیله این نامه را با دو هدف همزمان، مبرم و انسانی، تقدیم حضورت می کنیم و آن را در دسترس وجدان بیدار جامعه نیز قرار می دهیم. نخست، درخواست دست کشیدن تو از اعتصاب قضا و دو دیگر، اقدام فوری مسئولان به انتقال تو به بند 350 زندان اوین و دادن اجازه ادامه کامل درمان است تا زمینه‌ای برای فرسایش بیشتر تو به جا نماند. اکنون تو سخن ما را بپذیر، اما مسئولان نیز به این هشدار ما توجه کنند و پیایندهای ناگوار اهمال در انتقال و درمان تو، رضا شهابی، را دریابند. این بار نیز مانند واقعی حمله به بند 350 اوین، تاریخ و خاطره جامعه نه تنها سیر رخدادها بلکه نام مسئولانی را که در حاصل این اهمال ناگوار صحیح می شوند از یاد نخواهد برد. امضا کنندگان: سیمین بهبهانی، محمد علی عمویی، فروغ تاج بخش، مادر لطفی، علی رضا جباری، داوود رضوی، نسرین ستوده، سیامک طاهری، نرگس محمدی، محمد ملکی، محمد نوریزاد، شهین مهینفر، مادر شهید امیر ارشد تاجمیر، منصور بهکیش، نیر جلالی بهکیش، شهلا انتصاری، حمید ویازار، حسین اکبری، کاظم فرج اللهی، سید غالب حسینی، سید خالد حسینی، ریحانه انصاری، سیروس فتحی، شریف محمدی و فریبرز رئیس دانا. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. سازمان‌های سندیکایی فرانسوی در مورد اعتصاب غذای رضا شهابی بیانیه مشترکی منتشر کردند. در این رابطه گفتگویی دارم با علیرضا نوایی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، پاریس. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای نوایی.
درود به شما و شنوندگان عزیز رادیو ندا.
آیه نوایی، در ابتدا بفرمایید مضمون این بیانیه مشترک سندیکاهای فرانسوی از چه قرار هست و خطاب آنها به کیست؟
میدونیم که این 5 تا سندیکای فرانسوی هستند که تحت نامی به نام کلکتیو سندیکاهای فرانسوی در حمایت از کارگران در ایران با هم همکاری مشترک میکنن. 3 سندیکه های CFTT، CGT، FSU، سولیدر، ONSA. بعد این 2 نامه در رابطه با اعتصاب غذای رضا شهابی و وضعیت جسمیش نوشتن. نامه اولشون خطاب به مقامات جمهوری اسلامی که از اعتراض کلی به زندانی کردن رضا شهابی و فعالین کارگری دیگه شروع میشه و به این میپردازه که چرا به رضا شهابی این امکان داده نمیشه که به عنوان یک زندانی که از این حق برخوردار باشه که به مداوای خودش در خارج از زندان ادامه بده. و در همین رابطه مطرح میکنند که اگه جمهوری اسلامی نمیتونه این وظیفه‌شو انجام بده، این ما میتونیم سندیکاهای فرانسوی این امر درمان رضا شهابی رو در یکی از بهترین بیمارستان‌های فرانسه پیش ببریم. و نامه دیگه‌ای هم تو این رابطه می‌نویسند که خطابشون به رضا شهابیه و تو همین رابطه ابراز نگرانی میکنن در رابطه با وضعیت جسمی رضا شهابی علی‌رغم بیماری که داشته الان بیش از 38 روزه که اعتصاب غذاش ادامه داره و این اعتصاب غذا به طور کلی تأثیرات سوی روی اعتصاب کننده از نظر جسمی میذاره و این روی خود رضا شهابی که پیشا پیش از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیست و در این مدتی هم که در زندان بوده وضعیت بیماریش تشدید شده میتونه تأثیرات خیلی زیادی داشته باشه و این مسئله رو این سندیکاها چون جریانش هستن ابراز نگرانی کردن، همینطوری که فعالین کارگری دیگری در داخل از ایران هم هشدار دادن که این تأثیرات که این اعتصاب غذای طولانی در رابطه با رضا میتونه بذاره میتونه اصلا جبران ناپذیر باشه و در واقع به از رضا خواستن که به اعتصاب غذاش پایان بده چون باید فعالین کارگری در عرصه مبارزه حضور داشته باشن و بهشون نیاز هست و اینجوری دشمن هم به گونه‌ای شاد نکنن با تأثیرات سویی که از نظر جسمی روشون گذاشته میشه.
بله، آیه نوایی فرمودین که یکی از نامه‌ها خطاب مقامات جمهوری اسلامی هست، به کدام یک از مقامات؟
این نامه که در اصلش خطاب به خامنه‌ای نوشته شده، بعدش رونوشتش به رئیس قوه قضاییه و بعد رئیس قوه مجریه و چند نفر دیگر هم رونوشتش ارسال شده و در واقع چرا به اینا این مقامات اصلی نوشته شده که در واقع مسئولیت اگه از نظر سلسله مراتب در اداری و نمیدونم حکومتی در ایران رجوع بکنیم، مسئولیت اصلی زندانی کردن رضا شهابی به عهده خامنه‌ایه، همونطوری که خود تو سلسله مراتبشون این مسئله که رهبری و نمیدونم خودشون دارن اینه. و بعد از این که بخوایم بیاین برمیگرده به ریاست قوه قضاییه، قوه مجریه و غیره. بنابراین بدین گونه اینها اعتراض خودشونو به خامنه‌ای و رؤسای ستا قوه دیگر به این ترتیب بیان کردن.
آیه نوایی، پرسش دیگرم اینه که سندیکاهای فرانسوی چقدر مسائل کارگری و مسائل ایران رو دنبال میکنن؟ پرسشم از این منظر هست که در واقع این سلسله مراتب قدرت را در ایران به خوبی شناختن این سندیکاها.
این دو بخش میخوایم بکنیم سوال ما رو، باید پاسخ بدیم. بخش اول این که سندیکاهای این 5 تا سندیکایی که در بخش قبلی نام بردم که مسائل کارگری ایران رو دنبال میکنند، اینا به طور میتونم بگم که جزئی و مداوم و مستمر وضعیت جنبش کارگری ایران رو دنبال میکنن و از طرف دیگه وضعیت کارگران زندانی رو تمامیشون رو در جریانش قرار دارن. به چه گونه؟ چون یکی از چیزای فعالین کارگری در پاریس اینه که ما در واقع میتونیم بگیم که اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران که در اینجا با هم همکاری میکنیم در رابطه با فعالیت‌های کارگری، به طور مرتب اطلاعات و اخبار گزارشات کارگری رو ترجمه و در اختیارشون قرار میدیم. و این سندیکاهای فرانسوی بنابراین در جریان وضعیت جنبش کارگری ایران و وضعیت کارگران زندانی قرار دارند. در همین رابطه اطلاعاتی که در رابطه با وضعیت سیاسی ایران و موقعیت سیاسی ایران به هر حالت این فعالین سندیکایی فعالین سیاسی هم هستند و این مسائل رو به طور عمومی که دنبال میکنن از طریق همین دوتا نهاد کارگری هم در جریانش قرار میگیرن. بنابراین میدونن که این اتفاقی که الان در ایران در رابطه با فعالین کارگری زندانی یا حمله به تجمعات اعتراضی کارگران در ایران صورت میگیره اتفاقی نیست که از طرف یه دونه کلانتری یا یک نیروی انتظامی صورت میگیره، بلکه این یک حرکتیه که از طریق ارگانهای اصلی رژیم، عالی‌ترین ارگانهای رژیم و نهادهای امنیتی رژیم فرمانشون صادر میشه و فلان نیروی انتظامی یا فلان ارگان اجرایی فقط مجریشون هستن و این امورات رو به عنوان اجرا کننده پیش میبرن. دستور و فرمان در واقع از عالی‌ترین ارگانهای قدرت صادر میشه.
بله، آیه نوایی، ارتباط این سندیکاها با این سندیکاهای فرانسوی، با اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها و فعالین کارگری دیگر کشورها چگونه است؟ یعنی پرسشم از این منظر هست که در واقع در ارتباط با اینها چقدر مسائل ایران، مسائل کارگری ایران در سایر کشورها انعکاس پیدا میکنه؟
هر کدوم از این سندیکاهای فرانسوی بنا به گرایشی دارن با گرایشات مشابه خودشون در اروپا در ارتباطن، با اسپانیا که سندیکای اسپانیایی، ایتالیا، انگلیس، آلمان، بلژیک در ارتباط مداوم قرار دارن و در واقع یک گرایشی رو در سندیکایی رو دنبال میکنن. این از یک طرف. از طرف دیگه با سازمان جهانی کار ارتباط دارن و بالاخص ارتباط تنگاتنگی با مسئول کارگری سازمان جهانی کار دارن. این نکته بعدی. و بعد با اتحادیه سندیکاهای کارگری اروپا و جهان هم چون عضوش هستن در ارتباط هستن. از اونجایی که این سندیکاهای فرانسوی از نظر گزارشات و اطلاعات در زمینه وضعیت جنبش کارگری در ایران و کارگران زندانی خوب تغذیه میشن و اخبار و گزارشات به طور مداوم در اختیارشون قرار میگیره، این اخبار و گزارشات رو به طور مرتب به سندیکاهای دیگه منتقل میکنن و همچنین به مسئول کارگری سازمان جهانی کار و اتحادیه بین المللی سندیکاهای کارگری هم منتقل میکنن و تو همین رابطه در جلسات مشترکی هم که دارن معمولا سعی میکنن که مسئله کارگران ایرانو در دستور جلسهشون بگنجونن و تو همین رابطه بتونن سندیکاهای دیگر رو و مجامع بین المللی دیگر رو در وضعیت کارگران ایران قرار بدن و تا از همین طریق هم بتونن حمایتشون رو برای کارگران ایران جلب بکنن، که نمونه شو که اگه بخوام مثال بزنم همین در رابطه با سازمان جهانی کار در سالهای گذشته اکسیونهای اعتراضی همزمان با اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار توی ژنو برگزار کردن، یا اینکه جلسات حتی مشترکی داشتن با مسئول کارگری سازمان جهانی کار و مسئول حقوق سندیکایی و حقوق بشر اتحادیه سندیکای کارگری در بروکسل، که تو این رابطه که در سال گذشته بود به طور دقیق طی جلسات چند ساعته‌ای که با هر کدوم اینا برگزار کردن آخرین اطلاعات در زمینه وضعیت جنبش کارگری ایران و کارگران زندانی رو در اختیارشون قرار دادن و ازشون خواستن که به طور برنامه ریزی شده در رابطه با حمایت از کارگران ایران حرکت بکنن.
یعنی به این معنا نه تنها فعالین کارگری زندانی بلکه کارگران ایران تنها نیستند و از حمایت معنوی بین المللی برخوردار. بله
ببینین، اگه ما بخوایم اینجوری نگاه بکنیم، این سندیکاهای کارگری، این 5 تا سندیکایی که تحت این نام این کلکتیو فعالیت میکنن، حتما هم که تو جریانش هستن، اخیراً هم یک کنفرانس کارگری اینجا برگزار کردن که از داوود رضوی و علی نجاتی دعوت کردن که در این کنفرانس شرکت بکنن، که متاسفانه به آقای داوود رضوی اجازه ندادن که از ایران خارج بشه در این کنفرانس شرکت بکنه. آقای علی نجاتی شرکت کردن و به هر حالت کنفرانس برگزار شد و تأثیراتی هم داشت در رابطه با انتقال گزارشات در رابطه با وضعیت جنبش کارگری ایران. بنابراین نه تنها اینو دنبال میکنن، بلکه در رابطه با تشکیلات خودشون، اعضای خودشون، از طریق نشریات خودشون و یا گزارشاتی که از همین کنفرانس ها و از این ترجمه ها تهیه میکنن در اختیارشون قرار میدن، اونا رو در وضعیت جنبش کارگری ایران قرار میدن، بلکه این مسئله رو هم پخش میکنن با در ارتباط با بقیه سندیکاهای دیگه در کشورهای دیگه قرار میدن. و این میدونیم این نوع کارها، همین کلکتیوی که تشکیل شد، حاصل یک هفته، دو هفته، یک ماه، یک سال، دو سال نبود، کار نبود، بلکه حاصل سالها کار بود که ما الان رسیدیم به این کلکتیو که اینجوری در واقع طبق یک نقشه و به طور مستمر در با حمایت از کارگران ایران حرکت میکنه. این از یک طرف همکاری اینا هست با تشکل‌های دیگه، سندیکاهای دیگه در کشورهای دیگه، و یک وظیفه‌ای هم به فعالین کارگری در کشورهای دیگه گوشزد می‌کنه که فعالین کارگری که در دیگر کشورها هستن، آلمان گرفته، انگلیس گرفته، سوئد گرفته، اسپانیا گرفته، همه اینها که در ارتباط با تشکل‌هایی هم که اونجا هستن، اگر از اون طرف هم این رفقا حتما ارتباطاتی که باهاشون دارن این رابطهشون رو سیستماتیک بکنن و اطلاعات بهشون بدن و در واقع این وظیفه اوناره، وظیفه انترنسیونالیستیشون هم بهشون گوشزد بکنن، تو میتونه این مجموعه در یک روندی، ما همینطوری که پس از سالها شاهد شکل‌گیری یک کلکتیوی در فرانسه هستیم در حمایت از کارگران در ایران، شاهد شکل‌گیری یک کلکتیوی در اروپا یا در جهان در حمایت از کارگران در ایران باشیم که بتونن همینجوری به طور مستمر و طبق یک نقشه در رابطه با حمایت از کارگران در ایران حرکت بکنن.
آیه نوایی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت روز افزون دارم. در پایان اگر خودتان نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من یه نکته رو فقط باید یادآوری بکنم که همین قسمت آخر صحبتی که کردم، ما باید یادمون باشه همین طوری که انتظار داریم که سندیکاهای کارگری کشور میزبان ما از کارگران در ایران حمایت بکنن یا به وظیفه انترنسیونالیستیشون پاسخ بدن، ما هم وظیفه داریم که به عنوان فعالین کارگری که در خارج از کشور هستیم یا فعالین کارگری که در ایران هستن، به وظیفه انترنسیونالیستیشون در رابطه با مبارزات کارگران در کشورهای اروپایی هم بی‌تفاوت نباشن، بلکه این وظیفه انترنسیونالیستیشون رو، چه ماهایی که در خارج هستیم با حضور و شرکت در این حرکات کارگری و چه فعالین کارگری در ایران هستند، به طور دورادور حمایت خودشون رو اعلام بکنن. منم در پایان از شما خیلی سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که بتونم نظراتمو یا اطلاعاتمو در اختیار شنوندگان عزیز رادیو ندا قرار بدم.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, Notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien. 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 Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est qu'on est chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien. 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 C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal vient plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
بله بفرمایید.
الو، سلام و درود به شما.
سلام.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ میزنم. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم.
عرضم خدمت شما که با شهروندان تهران در مورد وضعیت آب تهران و این هشداری برای جیره‌بندی و اینکه یکی از مسئولین گفته که اگر تهرانی ها در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند تبعات بهداشتی و سلامتی آن گریبان آنها را خواهد گرفت، در این رابطه گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
گفتگو مورد آب؟
بله بله
بله.
کیفیت آب و خطر جیره بندی در واقع این هشدار هست و عنوان بله کردن که گزینه جیره بندی آب روی میز هست، این هشدارهای آمریکا که گزینه نظامی بله روی میز هست.
درسته. والا کیفیتش بگم خیلی خوبه که نه خوب نیست، چون سنگ ریزه داخل آب مشاهده شده. دیدم آبی که تو یخچال می‌ریزیم یا موقعی تش دیدم سنگ‌ریزه‌های خیلی ریز داره.
بله، این از مواد معدنیشه.
بله.
خب از ترکیبات شیمیایی و میکروبیش چی؟ از لحاظ طعم و
من اطلاعی ندارم. طعمش خوبه ولی شیمیایی‌ناش من زیاد سر در نمیارم از اینا، اطلاعاتی اونجوری ندارم. ولی کیفیتش فقط میگم خوب نیست.
حالا بفرمایید که آیا جیره‌بندی شده یا هنوز در چه
بندی؟ نه هنوز نشده.
هنوز نشد چون هشدار دادن که اگر
هشدار دادن بله
بله اگر در مصرف صرف جویی نکنند شهروندان جیره‌بندی خواهد شد و در این حال هشدار هم دادند، یعنی اون گفت عنوان
بله هشدار دادن بله
517 شهر در وضعیت تنش آبی قرار
دارد. بله هشدار خواستن. صدامون هم معلومه،
یعنی
صدامون هم که تلویزیونشون داده معلومه واقعا کم آبی. باید رعایت بکنیم آقا، من شهروند که وظیفه‌م رعایت بکنم، این که شکی توش نیست.
خب آیا فقط صرفا اسراف شهروندان باعث کمبود آب هست؟
میخوام بگم که آقا اولا که خب اسراف که این که هست، از اسراف که هست، بعد بارندگی اینا هم خب بارندگی همون خیلی کمه. من حتی میخواستم زنگ بزنم شاید همسایه‌مون هر روز جلو در حیاتشو میشوره، هر روز جلو در حیاتو میشوره با آب، آبم باز. اسراف که خیلی از شهروندهای ما اسراف میکنن. حالا خدا یا هر روز شاید مثلا هفته 5 نفر رو راحت میاد مثلا باز میکنه. حتی خانم من خیلی ناراحت شدم خواست زنگ بزنه، گفتم خب من بهش تذکر میدم.
خب حالا با
خیلی رعایت میکنم.
آیا تذکر دادید؟
بله آره گفتم بهش. نه آدم محترمی هم هست، چون خانومش واقعا میشوره خودشون گفتم خدا رو خوش نمیاد خدایش وقتی آب نداریم، سبتامو خالیه، بارندگی هم نیست، اصلا خدا رو خوش نمیاد که بخواین شیر رو باز کنی در حیات رو بشوری و بیرون رو بشوری. آره تذکر بهشون دادم من.
یعنی در واقع به نوعی فرهنگ چگونگی مصرف آبمون هم خوب نیست. بله
اصلا خوب نیست آقا. میخوام بگم که اگه از 100% حالا من فکر نمیکنم اصلا 70% خوب نیست.
در واقع بیدلیل نیست که مصرف آب شهروندان ایرانی در واقع دو برابر استاندارد جهانی هست.
بیدلیل نیست آقا، بعضی ها واقعا مصرف میکنن، واقعا مصرف. من خودم حالا آب ماشین هم میخوام بشورم از این آبای یه ریستوران ایمایی نوشابه خانواده، تو اونا میریزم با دو تای اونم میشه آقا ماشین رو بشوری. ولی بعضی ها شیلنگ گیرن میشورن، واقعا خدا رو خوش نمیاد آقا، اصلا خدا رو خوش نمیاد انقدر اسراف بکنم. نه که بخوام من شعار بدم، اصلا وجدان آدم اذیت میشه آقا. خب این آب داره بیدلیل میره دیگه. آره رعایت نمیکنم فرهنگ که رعایت بکنم واسه آب یا اصلا زباله. فرهنگمون خیلی خدایا چی بگم، آره اصلا رعایت نمیکنم فرهنگ، این چیزمون خیلی پایینه.
این فرمایش شما کاملا درست و متین، یعنی این بخشی از شهروندان فرهنگ مصرف آبشون غلط هست. اما در این حال مسئولین هم عنوان کردند، کتمان نمی کنن که از میزان تقریبا 1/3 آب مصرفی شهروندان در لوله های پوسیده در واقع هدر میره، یعنی اون شبکه آب و فاضلاب تهران در واقع هدر میره.
بگم نشدم، ولی از اینی که یه موقعی مثلا سر کوچه تو خیابون لوله ترکیده هدر میده، این لوله زیر زمینه، وقتی میترکه خود 100% پوسیده است دیگه، از بین رفته که اون میترکه دیگه آب هدر میده.
خب بله من منظورم از بیان این قضیه این بود که در واقع این شبکه آبرسانی فرسوده است، یعنی این سیستم کلن خراب هست، صرفاً که در یک نقطه مثلا لوله ترکیده باشه فقط.
به نظر من هممون توی یه چیزی که مشکل وجود میاد هممون مقصریم، هممون باید دست به دست هم بدیم کارمونو به نحو احسن انجام بدیم.
بله.
چه از اون اول گرفته چه من شهروند که آب دارم مصرف کنم، وقتی لوله هامونم پوسیده باشه خراب باشه 100% آب هدر میره دیگه. این چیزی حالا اگه پوسیده از خوبستن باید عوض کنم، ولی پوسیده نوشته بودن، یعنی خودشون بیان کردن.
بله عنوان کردن که سرانه آب مصرفی هر شهروند 320 لیتر در روز است، 70 لیتر در راه هدر می رود و 250 لیتر به دست شهروندان می رسد.
در راه 70 لیتر هدر می ره در راه؟
بله.
یعنی
بله.
از همین پوسیدگی و سولاخ بله، و مثلا بله. لولا
دقیقاً به همین شکل.
خب پس اینی که دارن مثلا میگن تا چرا جلوشو نمی گیرن؟
خب همین پرسش اساسی همینه، شما از اون بر تهدید میکنید گزینه جیره‌بندی آب روی میز است، و آقای دکتر سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست هم هشدار میده که اگر تهرانی ها در مصرف آب صرفه جویی نکنند، تبعات بهداشتی و سلامتی آن گریبانگیر آنها خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب آقا ما آب صدها و چاها را که با هم قاطی میکنیم، این ترکیبات شیمیایی و میکروبی آن در حد مجاز نیست دیگه.
واقعا بله، وقتی دارم میگن همینه، بعد بیان میکنم که 70% هم داره میره، وقتی عیب کار رو میدونن یعنی برطرف هم نمیکنن.
خب اگر برطرف میکردن که اینجوری عنوان نمیکردن و هشدار نمیدادن که گزینه
جیره. هشدار فقط برای من شهروند نیست که، خب هشدار برای من شهروند تنها نیست که، وقتی شما هم که مثلا من خودم مثلا رئیس همون جایی که چه میدونم سازمان آب، وقتی میدونم لوله پوسیده است داره هدر میره، باید موظفم که درست بکنم اینو که آب هدر نده دیگه. من شهروند باید رعایت بکنم. اون رند خدایی هم که داره میگه الان رو میزه نمیدونم داره هدر میره لوله هامو پوسیده است، خب باید اونم درست بکنم. خیلی 70 تاش مثلا بره.
البته خب شما اینو در مقیاس میلیونی در نظر بگیر، این فقط
بله
کمیتش برای یک نفر بود.
اسکرم همون 70 تا برای یک نفر میفرمایید؟ بله درسته. بله. اگه میلیونی بگیریم خیلی میشه.
بله واقعا. خب جای تأسف عمیق اینجاست.
بله. بعد ما واقعا تو مملکتمون کم بوده آب داریم، هممون باید دست به دست هم بدیم، عیب کار رو ببینیم و برطرف کنیم. عیب کار رو بعد داریم میبینیم عیب، و وقتی منی که دارم میگم مثلا هدر میره 70 تا، پس میدونم تو راه بالاخره پوسیدگی هست، سوراخ هست، لوله ها عیب داره، اشکال داره، باید برطرف بکنم. و من شهروندم، موظفم، اگه میخوام ماشین بشورم نشورم، لزومی نداره. من خودم مثلا لزومی نداره ماشینم هر وقتم خواستم بشورم، میدیم آدم کارواش، یا با دو تا یه دونه سطل نمیشه ماشینم بشورم. هممون به نظر من باید کمک بکنیم. 70 تا که آب داره میره به نظر من خیلیه، میلیونی حساب بکنیم خیلی آبه، چرا برطرف نمی کنن؟
بله. شاید هم
هزینه خیلی سنگین برمیداره آقا.
خب در واقع اتلاف این همه آب هم هزینه بسیار سنگینی داره.
سنگینه دیگه. بله اون بارم 100%.
بله.
من در خدمتون باز هستم. اگه
من بیشتر مزاحم نمیشم، فقط بفرمایید که قبض آبتون چقدر میاد؟ این
قبض آب چون برای ما آپارتمانمون 16 واحده. آره دقیقا، مثلا برای خود واحد من نمیاد، برای 16 واحد میاد، تقسیم میکنن.
خب همون چقدر پرداخت میکنید؟ هزینه آب شما چقدر هست؟
دقیقا نمیدونم.
یعنی مشترک پرداخت میکنید؟
آره مشترک 16 واحدیم، یه قبضه میاد مشترک، مدیرمون تقسیم میکنه پرداخت میکنه.
بسیار از شما سپاسگزارم در این گفتگو شرکت کردیم.
بزرگوارین شما.
بله
الو.
سلام.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم.
بفهمه.
عرضم خدمت شما که با شهروندان در مورد کیفیت آب تهران و این هشداری برای جیره‌بندی آب گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
بفرمایید.
خب حالا در ابتدا بفرمایید که آیا آبتان جیره‌بندی شده یا نه؟
نه، مثل که هنوز جیره‌بندی نشده.
با تردید گفتیم مثل این که، یعنی آیا
آخه ما جایی که زندگی میکنیم یا آب قطع میشه یا برق قطع میشه، یه جور ناجوره، یه جوری.
الان متوجه فرمایش شما شده. یعنی از بس قطع و وصل هست.
آره معلوم. دیگه نمیشه گفت که مثلا جیره‌بندیه یا مثلا قطع، همین جوریه که روزی 3-4 برق میره. حالا آب که از اون موقع که آب تهران دادن فعلا یه بار فکر کنم قطع شده، دیگه قطع نشده.
خب حالا کیفیت آبتون چطور هست؟ حالا فرمودین که آب تهران دادن.
بله آب چاه بود دیگه، ما یافت‌آباد میشینیم.
خب
اصلا خوب نیست آبش، یعنی چجوری بهتون بگم، مثلا ظرفشویی آب میمونه سفید میشه، بعد کتری ها تمام آهک مونده، بعد اصلا اونا هیچ، وقتی آب میاد انگار توش آشغال است تو آب، ته لیوان یا مثلا ته شیشه آب مثلا میبینیم اینی کثیفی هست تو آب.
یعنی این کیفیت آب شماست؟ آب شرب شماست به این صورت؟
بله آبی که میاد. مثلا من هم دستشویی رو هر روز یه روز در میون میشورم به خاطر آب. آب میمونه اصلا زرد میشه، یه رنگ خاصی میشه، نمیدونم چرا باید آب اینجوری باشه. یا این ما پکیجمون آب چند ماه بود تعمیرش کرده بودیم، مثلا نوشو بسته بودیم، یه قطعهشو نوشو بسته بودیم، اومدن تعمیر کنن گفتن این رسوب بسته از آبه.
عجب. تازه آقای...
این آب ما میخوریم، بچه هامون بالاخره بچه کوچیک داریم دیگه، این آبو میخورن. حالا من اکثرا میجوشونم براشون، ولی خب بازم میشه که آدم همینجوری بخوره.
بله. تازه پس آقای دکتر سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست هشدار داده که اگر تهرانی ها در مصرف آب صرف جویی نکنند، تبعات بهداشتی و سلامتی آن گریبانگیر آنها خواهد شد.
بله.
در واقع از پیش گریبانگیر شده.
بله. این آب چون حتی این کسی که اومده بودن پکیج ما رو تعمیر میکردن بهشون گفتم این آب اینجا اینجوری، گفت نه خانم آب همه جا اینجوریه، چون گفت من میرم مثلا تعمیر میکنم اکثرا از آب مثلا ناراحتن. این آب ما میخوریم، الان شوهر من سنگ کلیه، مثلا کلیهش سنگزا هستش، از اون موقع که اومدیم اینجا مثلا بیشتر شده. من بابا مینا سمت هاشمی میشه استاد معین، اونجا آبش خوب بود، اونجا هم الان آبش خراب شده.
من با شهروندان مختلف گفتگو کردم، همه در واقع به نوعی این مشکل رو عنوان میکنن.
بله. حتی من ببخشید میونه کلمتون، حتی شوهرم میخواست که تصفیه آب بگیره، بعد دیگه چون اینجا ما مستجریم گفتیم حالا قرار جامونو عوض کنیم، گفتم دیگه میریم اونجا تصفیه آب بگیریم دیگه، چاره ای نیست چون خیلی اوضاع آب خرابه، چون میگم مشکل کلیوی هم دارن، خیلی اذیتن، رسوب میکنه تو کلیه ها دیگه.
ولی همین آقای دکتر متصدی عنوان کرده که آب سدها در واقع ترکیبات شیمیایی و میکروبیش در حد مجاز هست، مشکلی نداره، در حد مجاز، ولی آب چاه ها رو مخلوط میکنیم و در حد مجاز میرسه. یعنی تلویحاً اعتراف میکنه که هم ترکیبات شیمیایی و میکروبیان آلوده هست که این رو با آب سدها قاطی میکنن در حد مجاز. حالا این حد مجاز اونها چقدر باشه که از کیفیت آب مصرفیتون پیداست.
بله. میگم مثلا حموم دستشویی رو ما میشوریم، مثلا دو روز بعد انگار نشستی، نمیدونم آب میمونه چه جوری میشه، اصلا یه حالت خیلی بدی میشه که خب بالاخره آدمیزاده دیگه. منم حساسم به اینجور مسئله، به تمیزی خیلی اهمیت میدم. متاسفانه اینجوری دیگه چاره ای نیست. تا درست.
البته که هیچ کاری بدون چاره نیست، ولی قضیه این است که خب این مسئولین باید متوجه این مسئولیتشون باشن در تامین آب شرب پاک و تمیز شهروندان.
بله. تهران اینجا نیست، بالاخره شهرستان هم همجوری. ما شهرستان رفته بودیم مسافرت عید، اصلا بچه هم مریض شد، بچه هم شوهر هم همه، آب اونجا هم همینجوری بود، اصلا خیلی افتضاح بود، چون بچه هم اصلا مریض شد، عفونت معده روده، چون
از آب
منم
بود.
حساس بودم، بالاخره شهرستان سخت میشه که اصلا رسیدگی زیاد باشه.
یعنی این مشکل از آب، از مصرف آب بود؟
آره از مصرف آب بود، چون اومدیم تهران خیلی بهتر شد، چون اومدیم تهران من آب جوشیده، حالا باز بعد اون مسئله آب معدنی گرفتیم بهش میدادیم، ولی خب بازم میگم آب خیلی مهمه دیگه، آب یه چیزه.
بله. در واقع پاکیزگی، همه چی پاکیزگی با آب
هست
که اون هم آلوده هست. حالا با توجه به این کیفیت آب، کیفیت بسیار بد، قبض آبتون چقدر میاد؟
ما تو مجتمع هستیم، نمیدونم دقیقا چقدر میاد، یعنی ما شارژ میگیرن برای آب.
خب این میزان
شارژ
چقدر هست ماهانه؟
40 تومن میدیم، 40,000 تومن.
خانم بسیار ممنونم از شما در این گفتگو شرکت
میکنم.
کردید. آرزوی سلامتی دارم.
همچنین ممنون، تشکر، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.